سلام، من عیسی محمدی هستم با قسمت نهم پادکست تاریخی رصدخانه، این بار درباره آخرین پادشاه هخامنشی. داریوش سوم فرزند آرشام و دختر اردشیر دوم بود. دوازدهمین پادشاه هخامنشی در سال 380 پیش از میلاد در پاسه متولد شده و در سال 330 پیش از میلاد هم درگذشت. داریوش سوم در زمانه سلطنت اردشیر سوم ساتراپ ارمنستان بود. امپراتوری هخامنشیان به سبک ایالتی اداره میشد و هر کشور و منطقه تازه فتح شده ای یک فرمانروای ایرانی داشت. یعنی در واقع ما با یک امپراتوری جغرافیایی روبرو بوده ایم تا یک امپراتوری نژادی و هویتی و سرزمینی، هرچند که هویت ایرانی نیز در آن دوره به شدت مورد توجه بوده است. داریوش سوم هم چون رشادت‌های زیادی از خودش نشان داده بود، ارمنستان را به او داده بودند تا حکومت کند. اردشیر سوم سرانجام به دست باگواس خواجه کشته شد که وزیر بسیار مقتدر شاه هخامنشی بود. باگواس فردی را پادشاه کرد. پادشاه جدید هم خواست حالی از باگواس بگیرد که به دست وی کشته شد. این وزیر بسیار مقتدر سرانجام داریوش سوم را به تخت سلطنت رساند. باگواس به فکر افتاد که کلک داریوش سوم را هم بکند. به همین دلیل زهری در غذایش ریخت تا به او بخورد. اما داریوش سوم ثابت کرد که چرا ساتراپی ارمنستان شده بود. او پیش دستی کرده و این زهر را به جناب وزیر اعظم پرقدرت خود خورانده و ماجرای قتل شاهان را پایان داد. در این بین شورشی در مصر اتفاق افتاده و داریوش سوم به این سرزمین رفته و آن را سرکوب کرده و سرزمین نیل را دوباره به زیر فرمان خود آورد. در این هنگامه اسکندر مقدونی 20 سال داشت و در حال متحد کردن مقدونیه و پایه‌گذاری امپراتوری جدیدش بود. اما ببینید که تاریخ چه بازی‌هایی دارد. داریوش در سال 334 پیش از میلاد که داشت از فتح مصر باز می‌گشت، نامه‌ای از آتن پایتخت یونانیان دریافت کرد. آنها کمک مالی می‌خواستند تا با اسکندر فرزند فیلیپ مقابله کنند. او نسبت به این نامه بی‌اعتنایی کرد. چرا شاه هخامنشی باید یک جوان 20 ساله مقدونی را جدی می‌گرفت؟ اما بعدها که فهمید نه، این توبه میری از آن توبه میری ها نیست، برای یونانی ها کمک مالی فرستاد. دیگر دیر شده بود و یونان زیر پرچم اسکندر رفته بود. پادشاه جوان مقدونی هم همین دخالت‌ها را بهانه‌ای قرار داد تا با ارتشی 35,000 نفره در بهار 334 پیش از میلاد به آسیای صغیر حمله کند. اولین درگیری اسکندر و ایرانیان در کنار رود گرانیک اتفاق افتاد. چند ساتراپ ایرانی در منطقه آسیای صغیر فکر نمی کردند چون این جوانکی بتواند برایشان دردسری ایجاد کنند، به مبارزه با او پرداختند. ارتش ایران 16,000 نفر بود. آنها شکست خوردند و فرماندهشان کشته شد. نبرد بعدی جنگ ایسوس بود که در آن ارتش داریوش سوم با 300,000 نفر در برابر اسکندر به زانو درآمد. البته از خیانت ساتراپی های تحت امر هخامنشیان هم نباید بی تفاوت عبور کرد. ما که نمیدانیم، ولی میگویند اسکندر توانست مادر، همسر و فرزندان داریوش سوم را هم اسیر کند. این شکست را هم ناشی از اشتباه بزرگ داریوش سوم میدانند. او اگر نبرد را به یک جای دشت مانند میکشاند، میتوانست به طور مطلق اسکندر را شکست بدهد. اما سرنوشت سازترین نبرد را بین هخامنشیان و اسکندر باید نبرد گوگمل بدانیم. نبردی که در آن امپراتور ایرانی دوباره ارتشی بزرگ فراهم ساخت و به مقابله با مقدونی ها و یونانی ها شتافت. هنوز هم در دانشکده های نظامی جهان این نبرد به عنوان نمونه ای از پیروزی کلاسیک یک ارتش کوچک بر ارتشی بزرگ با استفاده از اصل تمرکز قوا تدریس می شوند. جنگ گوگمل یا نبرد اربیل عملا کار هخامنشی ها را تمام کرد. ایرانی ها که از نبرد های قبلی حسابی سرخورده و خسته بودند، فرصتی نیافته بودند تا بتوانند خودشان را برای چنین نبردی آماده کنند. در شب قبل از این نبرد اسکندر دست به حیله‌ای زد. او تعمدن اجازه داد که چند تن از سربازانش اسیر ایرانی‌ها شوند. آنها نیز به صورت ساختگی و زیر شکنجه اعلام کردند که بله، امشب اسکندر قصد حمله دارد. در نتیجه ارتش بزرگ داریوش سوم به حال آماده باش در آمد. اسکندر هم برای اینکه نشان بدهد که چنین قصدی دارد، گروهی از سربازان و ارتش خودش را در طول شبانه روز مأموریت داد که از طرفین مختلف به اردوگاه‌های ایرانی حمله کنند. این حمله تا سحرگاه ادامه داشت. نتیجه آن شد که ایرانی‌ها در طول شب بیدار مانده و خسته شده بودند و ارتش اسکندر حسابی استراحت کرده بود. آفتاب که زد، در حوالی اربیل یا گوگمل دو ارتش مقابل هم ایستادند. اسکندر با آن کلاه خود معروف و شنل سرخ خودش روبروی ارتشش ایستاد تا حسابی به آنها روحیه بدهد. اما اسکندر مقدونی چیزهای دیگری هم درباره جنگ می دانست و همین دانستنی ها باعث شد تا نگاه خاصی به این نبرد داشته باشند. اسکندر می دانست که سربازان هخامنشی صرفاً به واسطه شاه است که اطراف هم گرد آمدند. آنها از سرزمین های مختلف به سربازی گرفته شده بودند و اساساً تعهدی به کشور و سربازان دیگر نداشتند. یکی از اصول بزرگ جنگی اسکندر هم که همیشه روی آن تاکید میکرد تمرکز قوا بود. تمرکز در نقطه سرنوشت ساز جنگ. او نقطه سرنوشت ساز جنگ را پادشاه میدانست. اسکندر در نبردهای خودش اکیداً روی نابودی ارتش تمرکزی نمیکرد. همه ی حواس او فراری دادن یا حتی کشتن پادشاه یا فرمانده سه ارتش مقابل بود. نبرد که شروع شد، ابتدا عرابه های وحشتناک ایرانی به میدان رفتند. عرابه هایی که در چرخ های آنها تیغه های بزرگ تعبیه شده بود و هر جنبنده ای را می توانستند از میان بردارند. اسکندر که از پیش به چنین اتفاقی فکر کرده بود، به نیزه‌داران خودش دستور داد که این عراب سوارها را از دور خارج کنند. بدین ترتیب این سلاح مهلک از میان برداشته شد. سوار نظام دو ارتش هم به نبرد با هم شتافتند. اما اسکندر و گارد ویژه‌اش هنوز آرام ایستاده بودند و انگار که اتفاق و فرصتی را انتظار می کشیدند. گفته می شود که ارتش ایران 4 برابر ارتش اسکندر بود، یعنی 200,000 نفر به 50,000 نفر. ارتش ایران تنها کافی بود حمله گازنبوری کند تا کار تمام شود. اتفاقا داریوش سوم هم همین فکر را کرد. به محض اینکه جناحین ارتش ایران از هم جدا شده و به جنگ شتافتند، اسکندر موقعیت مناسب را پیدا کرد. اطراف داریوش سوم خالی بود. او دنبال پادشاه بود، نه دنبال نابودی ارتش. به محض اینکه اسکندر چنین فرصتی را فراهم دید، فرمان حمله را به گارد ویژه‌اش صادر کرد. داریوش به محض اینکه متوجه نقشه اسکندر شد، از ترسش پا به فرار گذاشت. سوار نظام ویژه اسکندر همینطور ارتش ایران را می شکافت و به محل استقرار شاه هخامنشی نزدیک می شد. داریوش سوم که فرار کرد، فرماندهان اصلیش هم فرار را برقرار ترجیح دادند. این خبر بین ارتش ایران پیچید که شاه و فرماندهان فرار کرده اند و در نتیجه شیرازی کار از هم فرو پاشید. می گویند که داریوش سوم زره خودش را درآورده و سوار اسب مادیانی شد و گریخت. بعد از این شکست، داریوش سوم توسط ساتراپی بلخ کشته شد و این چنین حکومت و امپراتوری بزرگ هخامنشیان به پایان رسید.